ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. اوچا اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد پیش بینی میکند که بیش از نصف نفوس افغانستان در سال نو میلادی 2024 نیز به کمک‌ها نیاز خواهند داشت. اوچا در خبرنامه دیروز خود در وبسایت خبری ریلیف وب میگوید حدود 23.7 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری به کمک‌های بین المللی نیاز خواهند داشت. خبرنامه می افزاید که تقریبا نصف نفوس افغانستان در فقر زندگی می کنند و میزان فقر خصوصا در میان زنان بلندتر است. اوچا می گوید که هرچند اقتصاد افغانستان در سال 2023 ثبات نسبی داشت، ولی باز هم 65% خانواده ها ضربه اقتصادی دیدند. بررسی ملل متحد نشان می دهد که افغانستان به خاطر تعداد زیاد بیجا شدگان داخلی، موجودیت ماین ها و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها، تهدید خشونت جنسیتی، کار اجباری اطفال، ازدواج های زیر سن دختران و بیماری های روانی به حمایت وسیع نیاز دارد. حکومت طالبان توزیع آفلاین پاسپورت را آغاز می کند. مولوی عبدالکریم رئیس اداره پاسپورت در وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید از بیش از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت، ولی به مردم نیازمند نمی رسید. وی در پیام خود در شبکه ایکس تویتر سابق چنین توضیحات ارائه می کند.
طریقه آفلاین توزیع پاسپورت این گونه خواهد بود که هموطنان هر پنجشنبه خواهند آمد. ما عریضه های آنها را می گیریم و به آنها استیکر می دهیم. در استیکر برای آنها تاریخ و روز مشخص خواهد شد که در یک هفته یا نهایتاً در دو هفته روز برای آنها مشخص خواهد بود که در این روز بیا و پاسپورت خود را طی مراحل کن.
رئیس پاسپورت می افزاید که این روند سر از چهارشنبه آغاز می شود، ولی در هفته های آینده روز پنج شنبه برای گرفتن درخواستی ها خواهد بود. هند برای سلسله سه بازی 20 اوره با تیم افغانستان برخی از بهترین بازیکنان کرکت خود چون روهیت شرما و ویرات کوهلی را در تشکیل تیم خود شامل کرده است. تیم های کرکت افغانستان و هند پس فردا پنجشنبه در اولین بازی از این سلسله با همدیگر روبرو می شوند. تیم افغانستان به شهر موهالی هند رسیده و راشد خان ستاره کرکت افغانستان و جهان گفته که تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد. تیم افغانستان قرار است از سوی ابراهیم زدران رهبری شود. تیم ملی افغانستان سپس در ماه‌های فوریه و مارس سلسله بازی‌های تست یک روزه و 20 اوره با تیم‌های سریلانکا و آیرلند دارد. وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن در جریان سفر به کشورهای شرقی میانه گفت رهبران این کشورها اراده قوی دارند که جلو توسعه جنگ اسرائیل و گروه تندرو حماس را در منطقه بگیرند. آقای بلینکن روز دوشنبه در عربستان سعودی به خبرنگاران گفت با تمام کسانی که او صحبت کرده متوجه گسترش مشکل فعلی شدند و فکر نمی کنند که در یک شب همه چیز حل خواهد شد. و همچنان گفت عربستان سعودی، امارات متحده عرب، قطر، اردن و ترکیه موافقه کردند که با ختم جنگ در غزه برای بازسازی و اداره منطقه پلانی را ترتیب دهند. و ایتالیا که رهبری گروه هفت را به عهده دارد همزمان با سفر دیپلمات‌های غربی به شرقی میانه گفت که کشورهای عضو گروه هفت خواهان خاتمه هرچی زودتر جنگ در نوار غزه می باشند. در اعلامیه وزارت خارجه ایتالیا از قول وزیر خارجه این کشور آنتونیو تاجانی آمده است که می گوید این هفت کشور به همکاری اسرائیل در تلاش پیدا کردن یک راه حل به بحران نظامی غزه می باشند. این جنگ بعد از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود روز 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرده و تقریبا 1200 نفر را به قتل رساند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی به نشر می رسند. هوای تازه برای جوانان و ساعت درسی رادیو آزادی. اما قبل از نشر این دو برنامه مطالب دیگر هم داریم. مقامات حکومت طالبان در کابل به هیئت پاکستانی به رهبری مولانا فضل الرحمن گفتند که مسئله تحریک طالبان پاکستان یک موضوع داخلی پاکستان است. حکومت طالبان از اسلام‌آباد خواستار شد تا اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. مولانا فضل الرحمن نیز اخراج دسته جمعی مهاجران افغان از پاکستان را یک تصمیم نادرست خواند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
شبکه خبری خصوصی طلوع نیوز روز دوشنبه از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش داد که مقامات طالبان در نشست با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام تاکید کردند که مسئله تحریک طالبان پاکستان یک موضوع داخلی پاکستان است و خود باید روی آن غور کند. طلوع نیوز از قول ذبیح الله مجاهد این سخن را نیز منتشر کرده که گفته است تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان حضور ندارد و این موضوع به پاکستان مربوط می شود و باید خود آن را در داخل کشور حل کند و به مسائل امنیتی نیز باید خود بیشتر توجه کند. اما مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه دارد و با استفاده از خاک این کشور در داخل پاکستان دست به حملات می‌زند. ادعایی که قبلا نیز از سوی کابل تکذیب شده و این مسئله عمده‌ترین عامل تیرگی روابط میان کابل و اسلام آباد پنداشته می‌شود. مقامات حکومت طالبان در کابل به هیئت به رهبری مولانا فضل الرحمن گفتند که حکومت آنها به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که کدام کشور را تهدید کند. مولانا فضل الرحمن بعد از اینکه روز یکشنبه در رأس یک هیئت 11 نفری متشکل از عالمان دینی به کابل آمد، ملاقات‌های با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عبداللطیف منصور سرپرست وزیر انرژی و آب داشته است. در این نشست‌ها روی تنش اخیر در روابط میان دو کشور، مسائل امنیتی و تجارتی و وضعیت مهاجران افغان در پاکستان گفتگو شده است. مولوی عبدالکبیر در نشست خود با مولانا فضل الرحمن از اسلام آباد خواستار شده تا روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند و به گفته وی به جای اذیت و آزار برای آنها تسهیلات فراهم کند. مولانا فضل الرحمن گفته است که او خود بر تصمیم اخراج مهاجران افغان از پاکستان اعتراض کرده و چنین روش را سبب مشکلات میان دو کشور می‌داند. حزب جمعیت علمای اسلام در صفحه خود در ایکس توییتر سابق نوشته که مولانا فضل الرحمن برای زدودن سوء تفاهمی که میان حکومت‌های دو کشور به میان آمده تلاش می‌کند. مولانا فضل الرحمن که بنابر دعوت حکومت طالبان از افغانستان بازدید می‌کند، گفته است که در جریان این سفر با هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نیز ملاقات خواهد کرد. مولانا فضل الرحمن در چند سال اخیر و قبل از اینکه طالبان در افغانستان به قدرت برسند از حامیان سرسخت آنها در پاکستان بود. اما پوهان دکتر نصرالله استانیکزای استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که مولانا فضل الرحمن نفوذی که در سابق میان طالبان افغان داشت شاید اکنون نداشته باشد.
با باور من نفوذ خود دارم، اما در سیاست هیچ چیز دائمی باقی نمیماند. فعلاً که طالبان افغانی در قدرت هستند و محتاج بسیار جدی هم برای مولانا و حزبش و حمایتش نیستند و باور من این کاهش یافته باشه، اما بسیار طبیعی است که این روابط وجود داشته و این نفوذ وجود داره، اما در حد نیست که طالبان در گذشته ها تحت تاثیر بودند.
مولانا فضل الرحمن هرچند کدام وظیفه رسمی در حکومت پاکستان ندارد، ولی یکی از سیاستمداران سرشناس و پرنفوذ در پاکستان است که بعد از برگشت طالبان به قدرت از افغانستان بازدید می کند و رابط نزدیک با اردوی پاکستان دارد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
افغان‌های متولد پاکستان پس از اخراج از این کشور و برگشت به افغانستان درباره اوضاع در کشور مادریشان چه فکر می‌کنند؟ آنان از چه چیزهای نگرانند؟ روند اخراج مهاجران بدون اسناد اقامت از پاکستان همچنان ادامه دارد. در این گزارش با چند مهاجر افغان که به تازگی از پاکستان اخراج شدند گفتگو شده است. بیشتر از شاپور صابر می‌شنوید.
حمیدالله 27 ساله حدود 2 ماه می شود که از پاکستان اخراج شده و در کمپ بیجا شدگان داخلی در شرق شهر هرات به سر می برد. برخی از اخراج شدگان متولد پاکستان هستند. حمیدالله هم در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به دنیا آمده است و تقریبا تمام عمرش را در این شهر سپری کرده است. خانواده حمیدالله در جریان سالهای تجاوز شوروی پیشین به افغانستان از ولایت فاریاب به پاکستان مهاجر شده بود. او درس نخوانده است و در شهر کویته دوکان ترمیم موتر داشت. در آخرین مورد حدود 2 ماه پیش پلیس پاکستان با گرفتن دارونه‌دارش وی را با خانواده‌اش دست خالی به افغانستان اخراج کرد. حمیدالله به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
چیز ما کلوسه ژونده
تا وقتی که من زنده باشم نواسه هایم به دنیا بیایند، برایشان میگویم که در افغانستان زندگی کنید و از کشور خود بیرون نشوید. اگر زندگی میکنید هم در کشور خود باشید و اگر میمیرید هم در کشور خود بمیرید.
پخفل خاکی دی که جوانیم پخفل خاکی دی.
حمیدالله 9 سال پیش در کویته عروسی کرد و پدر 3 دختر و 1 پسر است. بزرگترین فرزند او زرقونه 7 ساله و کوچکترینش مینه 8 ماه است. او در کنار نگرانی در مورد یافتن کار در افغانستان زیرا حاکمیت طالبان، از آینده فرزندانش هم نگران است. حمیدالله به اشاره با مسدود ماندن مکاتب متوسطه و عالی و نیز پوهنتون‌ها بروی دختران و زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان آرزو دارد که دخترانش بتوانند در کشور خود تحصیل کنند، اما او نمی‌داند که این آرزویش به سر خواهد رسید یا نه.
مشت زمینه برابر است، مشت تعلیمم پکو درسم پوایو، ولی خوب
برای ما فرصت فراهم شود تا فرزندانمان درس بخوانند. اگر اولادهایم درس بخوانند مانند چراغ زندگی ما را روشن می سازند. اگر درس نخوانند بین من و آنها هیچ فرقی نیست. همان گونه که من به خاطر بی سوادی نابینا هستم، آنان هم نابینا خواهند بود. خواست ما این است که برای اولادهای ما فرصت درس و تعلیم فراهم شود.
تعلیم پوکو، تعلیم زمینه را برابر است، درس زمینه را برابر است، مش خپل اولادون باید تعلیم وکو.
زبیولای 42 ساله باشنده اصلی ولایت بادغیس و پدر 2 دختر 13 ساله و 9 ساله است که حدود 20 سال در پاکستان زندگی کرده است. دخترانش در پاکستان به دنیا آمدند و اولین بار است که سرزمین مادریشان را دیدند. زبیولا با خانوادهش در یک خانه کوچک گلی در منطقه شیدایی در شرق شهر هرات زندگی می کند. او در یک کریه در شهر کراچی پاکستان دیقان بود و دخترانش نتوانسته به مکتب بروند. او میخواهد که دخترانش در کشور خودشان درس بخوانند، اما مسدود ماندن مکتبهای متوسطه و عالی دخترانه از سوی حکومت طالبان او را نسبت به آینده فرزندانش نگران کرده است.
به خاطر اینکه فرزندانم بدون آموزش ماندن بسیار نگران هستم. خواست من این است که با ما کمک شود تا دختران و پسران خود را به مکتب بفرستیم تا درس بخوانند و همچنان علوم دینی را هم فرا بگیرند.
از ماه نوامبر 2023 تا اکنون نزدیک به 500,000 مهاجر افغان که بی اسناد خوانده می شوند از مناطق مختلف پاکستان اخراج شدند. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان ها در حملات اخیر در آن کشور دست داشتند و اینکه طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن دارند. اما طالبان افغان ضمن تکذیب این اتهامات میگویند که پاکستان به جای ملامت کردن دیگران به فکر برقراری امنیت خود باشد. اما در میان این بازی ملامتی، مهاجرانی که تقریبا با دستان خالی به افغانستان برگشتند در زمستان سخت نگران جانهای خود و اعضای خانواده هایشان هستند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی 2 موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام ها اند؟ و چگونه جوانان می توانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند. و در قسمت دوم برنامه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه ما می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. به باور بیشتر افراد، در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب صادات به این باور است.
یعنی بستگی به مو فکر و مفکوره مو شخص داره که در کدام طرف به نظر ما نفع خود می بینه. به مفاد خود مثلا هر کس یک فایده خود می بینم. ما فایده خود دایی می بینیم که 4 نفر از ما یک چیز را یاد بگیرن. مثلا ما فایده خود دایی می بینیم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنین، بعضی چیزای قسمی انداخته. اونمو را حداقل اگر 500 نفرم ببینه بر ما فایدهش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حالا هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش همو باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی زی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا صادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه برش توفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطعی دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید.
به خاطر پیشبرد امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق همین گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیج هستم و همین شبکه اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق از امروی فامیل خود مرتبات میگیرم. دیگه برای لاوی ازی که امروی فامیل گپ میزنم، شبکه های اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من. کمک برای مردم از طریق از گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همین شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن با شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خرد، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همین شبکه های اجتماعی برگزار میشه. و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیره، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم میشه، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم میشه. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده میکنن، روزم دمو مصروف هستن، شبم دمو مصروف هستن، با تحصیل خود، با کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمیکنن و برای زو وقت نمیتن و زیادتر وقتشون سپری میشه در استفاده از شبکه اجتماعی و یا باعث از این شود که یار از درس بانه و حتی داخل صنف متوجه درس نباشن و مصروف موبایل باشن ده. که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عربشاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنن و بیشتر به او بپردازن. ولی بهترش این است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که من اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان صنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم، ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی ده ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن، و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانان و نوجوانان برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشن. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشن، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشن که درس خود چه قسم چه وقت بخوانن، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنن. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن. اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسنه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنه. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب در قلمال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخود را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستند و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آورده نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان میکنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهیره پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا می کنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همین تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوانان میتونیم تنبل باشیم همی فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوانان باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم. راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالاً تعداد زیادی از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند. و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهها، همو راهکارا انگیزه بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های هست که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس ها موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوان ها با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولاً با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبت‌های داشتیم، جلساتی داشتیم، تجارب داشتیم، چند مورد است که برای شنونده‌های عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کار و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و با او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان را کوچک کنن و این میتونه که اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهد.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف های 10، 11 و 12 ارائه میشه. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 10 آغاز می کنیم. در بحث واکسین در ساعت درسی قبلی خواندیم که واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضن میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد. امروز استاد برای ما بحث جنتیک را بیان می کند. در تعریف جنتیک می خوانیم که جنتیک علمی است که خواص را از یک حجره به حجره دیگر و از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد. در ادامه می خوانیم که علم جنتیک از گذشته ها تا حال دستخوش چه تغییرات و پیشرفت های شده است. این همه پرسش هایی هستند که در درس امروز استاد با آن پاسخ داده خواهد شد.
جنتیک آن علمی است که از انتقال خواص از یک حجره به حجره دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر بحث می کند. آن مشابهت که در بین اولاد و والدین می باشد منشأ ارث دارد و این حواس را علم جنتیک یا علم وراثت خوب واضح می سازد. انسان ها تقریبا 10,000 سال پیش کوشش می کرد حیوانان را اهلی بسازد و یک نسل خوب نباتات را به دست آورد. تقریبا کامیاب هم شدند. نسل های خوب حیوانی را به دست آوردند و همیشه تخم نباتات را حاصل می کرد که تقریبا بسیار مفید و حاصل خیز می بود. توسط همین علم جنتیک آنها توانستند که در طبابت هم زیاد کار کنند و دواهای مفید را بسازند. بیولوژی یک علم سابق است و بشریت به این علم توجه زیادی را کردند. تقریبا در مدت یک قرن این علم زیاد پیشرفت کرد. این مراحل نو یا این مراحل جدید به نام جنتیک یاد می شود که در تاریخ بیولوژی یک انقلاب به وجود آورد. اولین کسی که در جنتیک قوانین را ایجاد نمود یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که در بین سالهای 1822 الى 1884 میلادی زندگی میکرد. او در سال 1866 در نبات مشنگ تجارب را انجام داد. مشنگ برای تجارب او یک انتخاب عالی بود چون این نبات زود نمو کرد می توانست و همچنان گل و تخم زیادی را دارا می بود. همچنان گل مشنگ یا سفید رنگ می داشته باشه یا ارغوانی که این صفات در تجارب مندل زیاد کمک می کرد. هر صفاتی که از والدین به اولاد می رسد توسط جین صورت می گیرد. جین ها همیشه جوره کار می کنند که یک جین از پدر و یک جین از مادر می باشند. این جوره جین به نام علیل یاد می شود. یعنی برای یک صفت دو حالت متبادل وجود دارد که به نام علیل یاد می شود، مثل رنگ چشم. اگر رنگ چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبی باشد، این هر دو صفت توسط جن به واسطه علیل در طفل نوزاد انتقال می شود. حال چشم نوزاد کدام رنگ می گیرد، این توسط علیل انتخاب می شود. یعنی هر علیل که غالب بود، رنگ چشم اولاد با همان قسمی باشد. یعنی در بین این دو علیل که یکی از پدر و یکی از مادر میاد، صفات رنگ متبادل است. یکی غالب میشه و یکی مغلوب. علیل آن رنگ که مغلوب شد، در نوزاد آن رنگ دیده نمی شود. مثال دیگر اگر هم واضح بسازیم، رنگ موی است. این صفت هم توسط جوره جن انتقال میشه. رنگ غالب اشکار میشه و رنگ مغلوب پنهان میماند. بعضی افساب ما از مادر پدر به ارثیت میگیریم، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موی. دیگر دو صفت ها هم است که ما به قسم کسبی دریافت میکنه، مثل نوشته کردن، گپ زدن و غیره. اگر این علیل ها مشابه از مادر پدر به اولاد انتقال شود، این موجود زنده به نام هموزایگوز یاد می شود. و اگر علیل ها متفاوت باشد، موجود زنده به نام هتروزایگوز یاد می شود. هسته هم در ژنتیک رول مهمی دارد. یک هسته دو وظیفه می داشته باشد. وظیفه یکش هدایت می کند تمام قسمت های حجره را برای فعالیت های زندگی. وظیفه دومشی است که اجازه می ده به تولید مثل، یعنی تکثر حجروی. کروموزوم هم اهمیت خاصی را دارا می باشد در علم ژنتیک، چون کروموزوم هم از دو بازو ساخته شده و توسط سنترومیر به هم یکجا شده. کروموزوم هم یک دانه از پدر و یک دانه از مادر انتقال می شود. تمام انسان ها از دو نوع حجره ساخته شده، حجرات جسمی و حجرات جنسی. اول میم حجرات جسمی. آن حجرات است که جسم و انساج ما را می سازد. 22 جوره یا 44 دانه می باشد. دوم حجرات جنسی. آن حجرات است که جنسات ما را می سازد. یک جوره است، یعنی یک دانه مذکر می باشد و یک دانه مونس. این کروموزوم های جنسی یا حجرات جنسی در جنس مونس XX می باشد و در جنس مذکر XY می باشد.
در درس امروز استاد حالات را برای ما بیان کرد که در نتیجه عملیه ژنتیک عادات و خصوصیات والدین به فرزندانشان انتقال می‌یابد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی صنف 11 هم ارائه می شود. اگر شاگردان صنف 11 هم بیاد داشته باشند، در ساعت درسی قبلی در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزیس یاد می شود و اندوسایتوزیس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره شود. امروز یک بحث تازه را آغاز می کنیم. این درس عبارت از زولوژی یا علمی است که از حیوانات بحث می کند. در درس امروز استاد برای ما در رابطه به انواع حیوانات در جهان معلومات می دهد و در ادامه درس امروز خواهیم خواند که چگونه می شود از لحاظ ظاهری و خصوصیات میان حیوانات تفاوت قائل شویم.
آن علمی که از حیوانات بحث می کند به نام زولوژی یاد می شود. زولوژی از دو کلمه یونانی گرفته شده، زو یعنی حیوان، بوژی به معنای علم. در جهان تقریبا از 1 میلیون زیاد اشکال حیوانات شناخته شده که از لحاظ ساختمان، چهره ظاهری، طریقه به دست آوردن غذا، محیط زنده و غیره فرق و تفاوت زیادی را با هم دارد. از لحاظ داشتن استخوان، موجودات حیوانی به دو قسم تقسیم شده، آن موجودات فقاریه و دوم موجودات غیر فقاریه. غیر فقاریه آن حیواناتی است که استخوان یا کمر و یا همین ستون فقرات نداشته باشند. این همه حیوانات به فیلم های زیر تقسیم شده. اول بدن نرمتنان یا مولسیکا، یعنی حلزون، اکتوپس و همچنان صدف از انواع نرمتنان هستند. بدن نرمتنان سه بخش مشخص دیده می شود: سر، پا و احشای بدن. قسمت احشایی که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پرده نازک پوشانده شده، نرمتنان توسط پاهای عضلاتی حرکت می کنند. این حیوانات توسط قشر حکی حاده شده که از بدن نرم آنها حفاظت می کند. یکی از مشخصات عمده نروتنان داشتن صدف است که در حقیقت اسکلت خارجی آنها می باشد. تنفس آنها از طریق پوست بدن برانشی و یشش انجام می شود. برخی از نروتنان به عنوان غذا مصرف می شود. برخی حلزون ها برگی سبزیجات را می خورند. بافت مزاریر اند و برخی نیز سبب انتقال پرازیت ها مانند کرم جگر می گردند. هرگاه ریگ یا جسم خارجی درون صدف قرار گیرد، لایه درخشان یا حکی به دور آن ساخته می شود و مروارید به وجود می آید. برخی کشورها با پرورش نو صدف مروارید تولید می کنند. فایلم نرمتنان به قصهای دستروپیدا مانند خزنها صدف دار و بی صدف تقسیم شده، همچنان سفالپودا مانند کتلفش، سکوید و اکتوپس است و کلاس سوم نرمتنان عبارت است از کلاس پول سپده مانند گوش ماهی یا دوکفه تقسیم شدند. خزن ها که کشنه دارند به نام گوبه دوکفه ها به دلیل این که سر ندارد به نام بیستران نیزیاد می شود. قسمت وسطی صدف از کلسیم کربونیت که یک سم ماده کیمیاوی است تشکیل شده و قسمت داخلی از کنکولین ساخته شده. حیوانات غیر فقاری از لحاظ ساختن تناظر بدن به سه قسم تقسیم شده. تناظر دو جانبه است، تناظر شرایی و همچنان خرپوستان و بدن بدون تناظر می باشند. مثل که شما در عکس می بینید خرپوستان یا اسپانج بدون تناظر است، ستاره بحری تناظر شایی دارد و همچنان مرچه تناظر دو طرف ها دارد. دوم قسم عبارت است از فایلم کرمهای حلقوی یا انالی. بدن این کرمها از حلقه ها متصل به هم تشکیل شده است. انالیت هم در لاتین به معنای حلقه می باشد. بیشتر این حیوانات در بحر زندگی می کند. کرم زمینی و جوخه از انواع کرمهای حلقوی می باشد. کرم زمینی در الکهای مرتوب و جوک ها در آب شیرین زندگی می نمید. روی بدن اغلب آنها به جز کوه مویک های حرکتی هم وجود دارد. دوران خون بسته و دارد و به واسطه جلد یا برانشی تنفس می کند. همچنان برای اطراح مواد اضافی از یک جوره نفری استفاده می کند. کرمهای زمینی در زمین های مرتوب مجراهای باریک رمیز سازد و در آنجا زندگی می نمید، ولی شب برای پیدا کردن غذا به سطح زمین می براید. کرم زمینی با اینکه باز از عضلات بدن به جلو حرکت می کند، کرم مذکور از طریق پوست مرتوب خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد. برگ های پوستیده را همراه با عضلات حاک می خورند و پس از استفاده از مواد غذایی این حضرات حاک را از دهان خارج می کنند و به این کار خود حاک مزرعه را سرزیر می کنند که برای کشت و زراعت مفید می باشد. جوک ها از مایعات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه می کنند. آنها در سر خود عضو تیغمانندی دارند که به آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را می مکند. کریم های حلقوی با کلاس های پول شیتا مانند نیرس برانی، کلاس بولی و شیتا مانند کرم زمینی، کلاس هیردینا مانند جوک و کلاس آب آنالیدا که شامل همه حیوانات بحریان تقسیم شده است. نام علمی کرم زمینی لومبریکوس ترستس بوده و در حلقه های 32 الی 37 که نام کلیتونیم یاد میشود تخم انکشاف میکند، یعنی از حلقه های بیشتر ساخته شده است. قسمی که شما در عکس میبینید در امروز ارتبابات برای بهتر شدن جریان خون در قسمت های جراحی شده از آن استفاده می نماید. البته جوک هایی که در ارتبابات از آنها استفاده می شود به طریقه های صحی پرورش داده می شود. بسیاری از کرم های حلقوی غذای حیوانات دریایی و در زنجیرهای غذایی نقش مهمی دارند.
در درس خواندیم که حیوانات فقاری از لحاظ ظاهر و ساختمان بدن به سه دسته تقسیم بندی شدند که از این میان استاد به مورچه اشاره کرد که تناظر دو طرفه دارد و با پاهای دو طرف بدن حرکت می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید می گم. به ادامه بحث اطراح در بدن انسان که در درس قبلی مطالعه کردیم، امروز سیستم لنفاتیک را می خوانیم. لنفاتیک از جمله بخش های سیستم بدن انسان است، با ما کمک می کند تا در هنگام جریان خون در بدن ما با استفاده از این سیستم مواد مضر و زهری از خون انسان خارج شود. شرح کامل این سیستم را استاد در درس امروز برای ما بیان می کند.
سیستم لنفاتیک چیست؟ شبکه رگ‌های است همراه اعضای کوچک که به نام اکتات لنفاوی یاد می شود ارتباط دارد. وظیفه این سیستم داخل خون از بین بردن مواد زهری و میکروب می باشد. این سیستم دو وظیفه خاصی را دارا می باشد. اول مایعات بین النسجی را انتقال می کند. دوم در مقابل میکروب محافظه بدن را انجام می دهد. لمف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است. وقتی که مایع نسج داخل رگهای لمفاوی می شود به نام لمف یاد می گردد. در این سیستم رگهای لمفاوی، عقده لمفاوی و توحال شامل است. انساج لمفاوی در مختلف قسمت های بدن دیده می شود، مثل غده تیموس، تنسل ها، توحال و مغز استخوان. تنسل ها غیر معمول عقدات لمفاوی است که در داخل دهان قرار دارد. تنسل ها در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت بدن را می کند، مثل که شما در عکس مشاهده می کنند. تمام آن اعضایی که در سیستم مفیدی رول دارد. توحال مواد اجنبی را کشف کرده و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد. سیستم لمفاوی در بدن ما به حیث سیستم دفاعی یا سیستم کلیدی کار می کند. عقدات لمفاوی همراه بدن در مقابل ویروس ها، باکتریا ها، میکروب ها و حجرات سرطانی کمک می کند. وقتی میکروب داخل بدن شود، این عقدات لمفاوی توران پیدا می کند و در تشخیص همراه دکتر کمک می کند. در سیستم مفتی حجرات محافظوی وجود دارد. این حجرات می تواند که در مقابل میکروب ها انتیبادی تولید کنند. هر وقت که میکروب برای بار دوم داخل وجود شود، حجرات بی در حدود 3 یا 4 روز در مقابل اون میکروب زیاد انتیبادی را تولید می کنند و نگهداری وجود را می کنند. الرژی در مقابل انتیجن عکس العمل قوی مفتی است. سیستم مفتی بیش از حد کار می کند و عکس العمل نشان می دهد که به نام الرژی یاد می شود. یک تاثیر جانبی نامطلوب است که تنها در مردم به وجود می آید که همراه یک چیز خاص حساسیت داشته باشد. وقتی که مواد تولید کننده الرژی یا انتیجن داخل بدن شود، توسط حجرات فعال شده جی یک عکس العمل به وجود می آید. عوامل الرژی. عوامل الرژی عبارت است از دواها، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد خوراکی، تخم نباتی، خاک و گرد، همچنان غیره که سبب حساسیت می شود. در وقت حجرات انتیبادی بدن آماده تولید هستامین می باشد. اصلا علت الرژی معلوم نیست، اما امکان دارد که طور ارثی از پدر و مادر به طفل انتقال گردد. در بعضی اوقات الرژی مفید می باشد. می تواند چون گرد، غبار، تخم نباتات، میکروب ها توسط افرازات الرژی از بدن خارج کردد. وقتی هستامین آزاد می شود، در مدت چند دقیقه در بدن خارش جلد، سرخ شدن جلد، تخریشیت، عطسه، نفستنگی، شوق و غیره به وجود می آید. که این همه توسط انتی هیستامین تداوی می کردند.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی بعدی در صنف دهم امراض ژنتیکی در بدن انسان را می خوانیم. در صنف 11 خارپوستان را خواهیم خوان و در صنف 12 نیز سیستم تناسلی مرد را می خوانیم.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می رسد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را همراهی کردین. خواست ما از شاگردان عزیز این است که درس امروز را پس از ساعت درسی یک بار دیگر با خود تکرار کنند و به پرسش هایی که در کتاب آمده پاسخ ارائه کنند.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
برارم بسا بهراز قیامت که سر ز خاک برارم با گفتگوی تو خیزم بجرد